شماره 128 در تاریخ چهارشنبه 28 مرداد 1360 مصادف با 18 شوال 1401. موضوع تواضع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. از رذایلی را که در ارتباط با نیروی خشم و غضب انسان است، عبارت از کبر است و کبر عبارت از خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران. بحث کبر تمام شد. به مناسبت فضیلتی را که در مقابل این رذیله است از نظر روح انسانی، عبارت از تواضع است. چون هر یک از ملکات و خو و طبع‌های زشتی که انسان ممکن است برای روحش پیدا شود، در مقابل یک خو و طبع و ملکه زیبایی هست که ممکن است او را برای روحش تحصیل کند. کبر یکی از ملکات زشت است، یکی از بیماری‌های روانی است، ولی در مقابلش تواضع است. تواضع یکی از صفات و فضائل انسانی است. لذا گفته می شود این دو صفت و این دو ملکه با هم مقابله دارند. صحبت در این است که تواضع چیست؟ گرچه با تصویر بیماری زشت کبر تا حدودی معنای تواضع بر انسان آشکار می شود، ولی از باب تفصیل و توضیح نسبت به این ملکه زیبای تواضع بحث می شود. از نظر لغت تواضع ریشه لغویش از ماده وضع است. در لغت وضع را که متعدی به نفس است اینطور معنا می کند: وضعهو یعنی پست کرد، فرود آورد از مقامش. تواضع را معنا می‌کنند به معنای فروتنی کردن، نرمی کردن، گاهی می‌نویسند خاری کردن. البته اون لغت‌هایی که خاری می‌نویسند فکر می‌کنم با ذلت اینجا از نظر مفهوم تواضع را یکی دانستند، در صورتی که اینها با هم فرق می کنند. تواضع فروتنی کردن، نرمی کردن. حتی در لغت می نویسد تواضعت الارض، زمین تواضع کرد، یعنی پست شد زمین. حالت پایین آمدن زمین حالت تواضع اوست. زمین پست، اگر زمین پست بشود یعنی پایین بیاد، فرو بنشیند، میگوید تواضعت الارض، یعنی زمین فرو نشست، پایین آمد. این از نظر لغت معنای تواضع. و اما از نظر اصطلاح علمای اخلاق که تواضع چیست؟ تواضع علما معنا می کنند او را به معانی مختلفی و در روایات هم معنا شده است و اینها باید رسیدگی شود که مراد چیست از این تعریف های مختلفه. این جهت رو من تذکر بدم، یک وقت هست که ما می خواهیم یک حالت روانی را تعریف کنیم و تواضع را به اعتبار این که یک حالت روانی است اون حالت را می خواهیم معنا کنیم. یک وقت هست نه، می خواهیم اون حرکاتی را که انسان در ظاهر انجام می دهد اون حرکات را در نظر بگیریم. در باب کبر این جهت رو عرض کردم، کبر یعنی اون بیماری روانی خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران، اون حالت نفسانی که انسان در خود می‌بیند، یعنی خود را در مقایسه با یک انسان دیگر در مرتبه بالاتر از او ببیند. این یه حالت روانی است، نامش کبر است. یک وقت هست حرکات ظاهری انسان، فرض کنید روش راه رفتنش، روش صحبت کردنش، امثال اینها. یک روشی است که با دیگری وقتی حرکت می کند خودش را جلو می اندازد از نظر راه رفتن، مقید است. در مجلسی وارد می شود صدرنشین است، به اصطلاح بالاترین جا رو انتخاب می کند برای نشستن. در صحبت کردن با غیر طوری صحبت می کند که می خواهد بزرگی خودش را در روش تکلمش برساند، برتری خودش را بر او. این حرکات ظاهری است، این تکبر است. فرق است بین کبر و تکبر. کبر گویای اون حالت روانی داخلی است، معمولا اونجا استعمال می شود. تکبر در مقابل اون حرکات ظاهری استعمال می شود. لذا در مسئله تواضع باز همین مسئله مطرح است، اما نه از نظر کلمه و لغت بلکه از نظر معنا. یک وقت هست تواضع گفته می شود و مراد اون حالت روانی زیبایی است که در نهاد انسان پیدا شده است، برای خود تحصیل کرده است. یک وقت هست تواضع گفته می شود در مقابل عمل خارجی که انسان انجام می دهد که عمل متواضعانه است، یعنی روش حرکت ظاهریش چه راه رفتنش باشد، چه نشستنش باشد، چه سخن گفتنش باشد، امثال اینها. بنابراین دقیقاً توجه به این جهت بشه، تعریف هایی را که راجع به تواضع شده است، بعضی از این تعاریف اون حالت درونی انسان را تعریف کرده است، اون حالت زیبای درونیش، اون ملکه و خو و طبع فضیلتی او. و گاهی تواضع رو معنا کرده اند و مرادشان از تواضع اون حرکات ظاهری انسان است. لذا من این تعریف ها را بر دو قسمت می کنم. اول تعریف هایی که راجع به تواضع شده است در ارتباط با اون حالت درونی زیبای انسانی. تعریف اول، بعضی از علما فرمودند تواضع عبارت است از رضایت دادن انسان به منزلتی که پایین تر از مقام و نازل تر از استحقاقش باشد. یعنی انسان از نظر درونی راضی باشد، خوشنود باشد به مقام و منزلتی پایین تر از مقام و منزلتی را که مستحق است، یعنی سزاوار است که در اون مرتبه باشد. مثلا فرض کنید انسان سزاوار است در مرتبه، اگر رده بندی کنیم، پنجم باشد، سزاوار است برش این راضی باشد از نظر درونی روحش، خوشنود باشد که در مرتبه چهارم قرار بگیرد. در این تعریف که نسبت به تواضع شده است، یک مسئله مسلم در نظر گرفته شده و اون این است که شخص باید دارای مقام و منزلتی باشد تا این که خوشنود باشد و رضایت بدهد در باطن به کمتر از او. کسی که مقام و منزلتی ندارد نسبت به او تصویر ندارد که رضایت به کمتر از اون مقام و منزلت، چون مقامی ندارد، منزلتی ندارد، مستحق مقامی نیست. لذا در آثار اسلامی هم داریم این معنا را. یک روایتی است از پیغمبر اکرم که حضرت دارد طوبی لمن تواضع فی غیر مسکنت. در یک تعبیر دیگری است طوبی لمن تواضع فی غیر منقصت و ذل فی نفسه من غیر مسکنت. خوشا به حال کسی که فروتنی کرد اما در حالتی که اینطور نبود که از نظر مقام و منزلت ظاهریش فاقد باشد مقام و منزلتی را. نه، دارای منزلتی بود و مستحق بود اون منزلت را، سزاوار بود که دارای چنین مقام و منزلتی باشد، اما در عین حال تواضع و فروتنی کرد، فرود آمد از اون مقام و منزلتی که سزاوار بود او را. این یک تعریفی است که برای تواضع کردند. تعریف دوم راجع به تواضع، بعضی از علمای اخلاق می‌فرمایند انکسار للنفس یمنعها من ان یرا لذاتها مزیتاً علی الغیر. تواضع یک حالت شکستگی درونی است برای روح انسان که همین حالت شکستگی نفس در درون مانع می شود این که انسان ببیند برای خودش که ذاتش بر ذات دیگری مزیتی دارد، برتری دارد. این حالت شکستگی نفس که امریست درونی، این حالت تواضع است که این حالت موجب می شود انسان ذات خودش را برتر از ذات دیگری نداند. و تلزمه افعال و اقوال، و لازمه این حالت درونی عبارت است از حرکات بیرونیش، از کردارها و گفتارهایی که موجبتون لاستعظام الغیر، که از نظر بیرونیش دیگران را احترام می کند، بزرگ به حساب می آورد و آنها را اکرام می کند. این هم یک معنای دیگری است برای تواضع، و این به اعتبار این است که باز تواضع را یک حالت روانی درونی به حساب آوردند، یعنی یک حالت زیبای نفسانی که دارای آثاری است و لوازمی است. سوم، بعضی از اهل معرفتند، آنها تواضع را این چنین معنا می کنند، می فرمایند التواضع ان یتضع العبد لصولت الحق. تواضع حالتی است درونی روانی مربوط به روح انسانی، اما یک چنین حالتی است، حالت فروتنی، افتادگی و خاکساری روح است در برابر الله تعالی. این به یک معنا. که انسان خود را در برابر خداوند این چنین ببیند که هیچ است نه این که خود را نعوذ بالله در برابر خدا شیئی بداند منهای الله. این یک احتمال است در این عبارتی را که نقل شده است از بعضی از اهل معرفت. البته احتمال دیگری دارد که چه بسا تعریف چهارم باشد برای تواضع. اگر حق را در این عبارت که ذکر کرده اند حق تعالی بدانیم، معنای این جمله این است: افتادگی و فروتنی و خاکساری روح در برابر حق تعالی. اما اگر حق را به معنای واقعیت اینطور معنا کنیم، جمله معنایش این است که تواضع اون حالت روح است که در برابر حق و واقعیت روح جوری است که حق را میپذیرد و سر تسلیم به حق و واقعیت فرود می آورد. فروتنی روح در برابر حق، افتادگی روح در برابر حق، یعنی سر فرود آوردن نفس نسبت به حق و واقعیت ها. این هم احتمال دیگری که در این عبارت است که چه بسا معنای چهارم. در اینجا من تذکری عرض کنم، در بحث اخلاق فضیلت ها عبارت است اون حد اعتدال و توسط روح که در ارتباط با نیروی خشم و غضب باشد، چه در ارتباط با شهوت باشد، چه در ارتباط با عقل باشد، چه در ارتباط با وهم باشد. اینها بحث های گذشته است که گفته شد. مثلا فرض کنید شجاعت. شجاعت این یه حالت حد وسط روح است در ارتباط با خشم که حالت افراطیش تهور و حالت تفریطیش جبن و ترس. حالت افراطی تهور بیباکی، حالت تفریطیش جبن و ترس، حالت اعتدال و حد وسطش شجاعت، بجا مصرف کردن نیرو. نیروی خشم را اونجایی که عقلن و شرعن سزاوار است مصرف کند، مصرف می کند. این حالت حد وسط گفته می شود شجاعت است. در اینجا این رو درست دقت کنید، از نظر بحث صنعتی اخلاقی این چنین است: یک کبری داریم، یک ذلت و خستی داریم و یک حالت حد وسطی دارد و او عبارت از تواضع است. کبر اون حالت افراطی است در خود به حساب آوردن. ذلت و خست اون حالتی است که انسان بیجا خود را به حساب نیاورد و بکوبد بی جهت، بدون یک جهت عقلی یا شرعی خود را خار کردن. این ذلت است که انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند بعد از بحث تواضع ذلت را انشاءالله بحث میکنیم که این مورد نهی است. تواضع اون حالت حد وسط است در رابطه با خود، نه جنبه افراطی در خود به حساب آوردن که خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران، و نه حالت خودکوبی بیجا که از نظر عقل و شرع تجویز نشده، یعنی مجاز نیست. اون حالت تفریحی ذلت، اما حد وسط و جنبه اعتدالیش عبارت از تواضع است. لذا گاهی گفته می شود این حالت اعتدالی یعنی اعطاء و حق کل ذی حقی حقش را، یعنی اون چرا که سزاوار است برای او به او دادن و رد کردن. به این معنا غرضم این جهت بود از نظر صنعت علمی اخلاقی اونطور که فضائل اخلاقی را طرح می کنند به عنوان حد وسط که او عدالت در نیروهای داخلی است، تواضع حد وسط و حد اعتدالی دو طرف یعنی افراط و تفریط در رابطه با خود مطرح کردن است. تواضع، خود مفهوم تواضع درش این معنا هست، همونطور که در این تعریف های گذشته هم بود، این که خود را با چیز دیگری مقایسه کند انسان و در این رابطه باشد که یک حالت روحی برایش پیدا شود، که این حالت روحی چه باشد که در این تعریف های گذشته گفته شد. اما تعریف اول، تعریف اول که برای تواضع کرده اند همین است: انسان در مقایسه با اون منزلت و مقامی را که از نظر ظاهری در اجتماع بشری سزاوار اوست، دقت کنید، انسان خود را در مقایسه با اون مقام و منزلت ظاهری در اجتماع بشری که سزاوار اوست و او مستحق اون مقام است، در این رابطه تواضع را مطرح کرده است. تعریف اول، چون در تعریف اول داشت رضایت دادن انسان است به منزلتی که پایین تر از مقام و نازل تر از استحقاقش است. در این تعریف انسان در مقایسه با منزلت ظاهریش در اجتماع بشری که سزاوار اون مقام است. دقت کنید که اون مقام و منزلت سزاوار اوست، نه بیجا. در این رابطه تواضع رو مطرح کرده. پس انسان است، مقابلش مقام و منزلت ظاهریش هست، اینجا مقایسه شده است. در این مقایسه اگر انسان از نظر روانی راضی باشد که کمتر از اون مقام داشته باشد، با اینکه اون مقام سزاوار اوست، رضایت داشته باشد روح به کمتر و نازلتر از اون مقام، این حالت روانی گفته تواضع است. پس تعریف اول تواضع روحی را در ارتباط با مقام و منزلت انسانی از نظر ظاهر اجتماع بشری مطرح کرده از تواضع را. اما تعریف دوم نه. تعریف دوم که دارد انکسان لنفس، از تواضع انکسار لنفس یمنعها من ان یرا لذاتها مزیتا علی الغیر. اینجا انسان را از نظر ذاتیش مطرح کرده است، چه بسا این حالت شکستگی نفس را در رابطه با انسان‌ها مطرح می‌کند، نه مقام انسان، مقام ظاهریش، اگرچه اون مقام سزاوار اوست، بلکه خود در مقایسه با انسان دیگر اینجاست که خود را بر دیگری از نظر ذاتی مزیت قائل نباشم. در تعریف دوم چه بسا نظر روی این جهت است که انسان خود را با انسان دیگر که مقایسه کرد حالت انکسار نفس داشته باشد، یعنی خود را پایین تر از او از نظر ذاتی بداند نه برتر از او، که در بحث کبر هم همین معنا اونجا مطرح بود و این از راه‌های برای انسان حاصل می شود، چون مزیت‌هایی را که انسان پیدا می کند در این عالم، چه از نظر علومش باشد، ملکات و صفات حسنه باشد، اینها در انسانهای عادی اکتسابی است، لذا عرضی است، دست خوش زوال و فناست. بحثی است که در کبر مفصلا عرض کردم، اینجا تکرار نمی کنم. تعریف دوم تواضع را در مقایسه خود با دیگران، نه مقام، در مقایسه خود با دیگران مطرح کرده است تواضع را از نظر ذاتی. و اما تعریف سوم تواضع را در مقایسه خود با الله مطرح می کند. در این مقایسه است که می فرماید از تواضع ان یتضع العبد لصولة الحق. تواضع یعنی فروتنی و افتادگی و خاکساری در برابر حق تعالی، اونگاه که خود را نسبت به خدا مقایسه می کنم، یک چنین حالت روانی داشته باشم که هیچم. این حالت تواضع درونی است، اما طرف مقابلی را که خود را با او مقایسه کرده ام الله است. احتمال دوم که به عنوان تعریف چهارم هم عرض کردم می شود باشد، اونجا خود را در مقایسه با حق و واقعی کرد. انسان اونگاه که خود را در مقایسه با حق در برابر حق دید، اگر روحش دارای چنین حالت سر فرود آوردن به حق بود، اونگاه است که این شخص روحش متواضع است. اینجا طرف مقابل را که خود با او مقایسه می شود حق گرفته است. بنابراین تمام این معانی را که نسبت به تواضع شده است، هر کدامش از نظر طرف مقابل خود تغییر پیدا کرده است. انسان خود اگر مقایسه کند با مقام و منزلتی که سزاوار اوست در اجتماع بشری و حالت روحی در این رابطه حالت رضایت و خوشنودی به کمتر از او باشد، تواضع است. تعریف اول، انسان اگر خود را ذاتش را مقایسه کند با ذات دیگری از انسانها و خود را بر اون دیگری مزیت ندهد از نظر ذاتی، بلکه منفعل باشد، یه حالت شکستگی در نفس و روح باشد، هر چه دارای فضیلت اکتسابی باشد، این حالت تواضع است. انسان آنگاه که خود را در برابر الله دید، روح یک حالت فروتنی و حالت خاکساری داشته باشد، این حالت تواضع است. سوم، چهارم، انسان خود را در برابر حق دید، سر به حق فرود آورد، که طرف های مقابل تغییر پیدا می کند. از مجموع این تعاریف این جهت به دست میاد که تواضع همون حالت فروتنی به معنای این که روح یک حالت فرود آمدن داشته باشد، این حالت فرود انکسار نفس. حالا طرف مقابل در مقایسه با هر چیزی باشد، و اما از نظر بیرونی هم تواضع یعنی حرکات بیرونی، چه بسا معنا شده که این باز برگشت می کند به جنبه درونی. روایتی است، این روایت در اصول کافی است، از امام هشتم صلوات الله علیه است، در باب تواضع دارد. حضرت فرمودند: التواضع ان تعطی الناس ما تحب ان تعطا. تواضع معناش این است که اون طور که
دوست داری مردم و دیگران با تو عمل کنند، تو هم با دیگران اون چنون عمل کنی. این بحث اعمال ظاهری است. دوست داری از نظر راه رفتن چگونه با تو راه برود، از نظر نشستن چگونه بنشیند، از نظر صحبت کردن چگونه با تو صحبت کند، از نظر داد و ستد کردن چگونه داد و ستد کند. دوست داری چجوری باشن مردم با تو؟ تو هم با مردم اون چنون عمل کنی. اینجا بحث اعمال ظاهری است از نظر ظاهر روایت، که مطلب را روی اعمال ظاهری انسان آورده است. چه عرض کردم که این لغت تواضع هم در حالات روحی مصرف می شود و هم در اعمال ظاهری انسان مصرف می شود. البته منشأ این که انسان با مردم اونچنان کند که دلش می خواهد دیگران با او آنچنان عمل کنند، این یک منشأ روانی می خواهد. منشأ روانیش اونگاه برای انسان حاصل می شود که انسان برای خودش نسبت به غیرش از نظر ذاتی مزیتی قائل نباشد، خود را برتر از دیگران نداند. هر وقت این روح یک چنین حالتی پیدا کرد، دهرن منعکس می شود اون چرا که در درون است بر روی اعضا و جوارح انسان، و انسان هم بر طبق او عمل می کند. بنابراین تواضع این تعاریف و تعریف هایی بود که نسبت به او شده بود، لذا من خواستم دوستان روشن بشن اگر برخورد میکنند به این تعاریف مختلفه یا روایاتی که در باب هست توجه داشته باشند، که گاهی مسئله جنبه‌های درونی و روحی است، یعنی اون ملکه زیبا، اون صفت زیبای روحی است، و گاهی مراد اون اعمال بیرونی است که در ارتباط با همون حالت زیبای نفسانی انسان است. و اون حالت نفسانی هم معناش این است که انسان خود را با غیر، حال غیر و شیء دیگر هر چه باشد مقایسه کند، و در این مقایسه یک حالت فرود و انکسار روحی داشته باشد. بس هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.